ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پلیس تهران می گوید یک تهدید کننده به اسید پاشی را بازداشت کرده است. سرپرست وزارت علوم درخواست ها برای عذرخواهی این وزارتخانه را رد کرد. و جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم چهارشنبه برگزار می شود. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. حسین ساجدنیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسید پاشی تهدید می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ساجدنیا گفت طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفته و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی به اسید پاشی تهدید شدند. او گفته تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کرده است. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او در تماس با شماره 110 اقدام به اعلام موارد اسید پاشی قلابی می‌کردند. در خبر دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش می‌کنند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی از رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام دستگاه متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بدحجاب توصیف می‌شوند هدف حمله قرار گرفتند و به سختی آسیب دیدند. هنوز فرد یا افرادی که اسیدپاشی‌های اخیر را انجام دادند دستگیر نشدند و اعتراض‌های روز شنبه گروهی از مردم اصفهان به این موضوع به خشونت کشیده شده است. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری درخواست‌ها برای عذرخواهی این وزارتخانه را به دلیل آنچه بورسیه‌های غیرقانونی خوانده شده رد کرد. به گزارش ایسنا، آقای نجفی که در یک نشست خبری درباره جزئیات پرونده بورسیه‌های غیرقانونی صحبت می‌کرد گفت 750 نفر از مجموع 3700 نفر بورسیه غیرقانونی را یک نفر از مسئولان وزارت علوم انجام داده و 90 نفر هم از سوی یکی از رؤسای دانشگاه‌های وقت معرفی شده بودند. آقای نجفی نامی از این مسئولان وزارت علوم نبرد. به گفته سرپرست وزارت علوم در جریان پرونده بورسیه‌های غیرقانونی 36 تن به طور کلی اخراج شدند و 840 تن دیگر نیز که شرایط بورسیه را نداشتند به شرط اینکه هزینه را برگردانند اجازه ادامه تحصیل پیدا می‌کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. نامه حسن روحانی رئیس جمهوری برای معرفی وزیر پیشنهادی صبح یکشنبه در صحنه علنی مجلس قرائت شد. به گزارش ایرنا، به هنگام قرائت نامه معرفی آقای نیلی احمدآبادی، برخی از نمایندگان که از منتقدان دولت حسن روحانی به شمار می‌روند، فریاد مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم سر دادند. و اما نیروهای داعش طی روز شنبه در جبهه‌های مختلف از کوبانی در سوریه گرفته تا جرف و سخر و زمار در عراق متحمل شکست‌هایی شدند. با این حال توان رزمی این نیروها همچنین در حدی است که بتوانند مایه نگرانی ایجاد کنند. همکارم شاهین بشیری از آخرین وقایع مربوط به این نبردها در سوریه و عراق گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از مقام‌های کرد مدافع شهر کوبانی، نیروهای داعش روز شنبه پس از استفاده از آتش توپخانه اقدام به پیشروی برای نفوذ در بخشایی از این شهر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بعد از ظهر روز شنبه دامنه نبردها گسترش یافت و صدای شلیک خمپاره و مسلسل‌ها در داخل شهر شنیده می‌شد. در همین حال ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا اعلام کرد مواضع توپخانه داعش در حملات هوایی نیروهای ائتلاف منهدم شده است. این در حالی است که به دنبال تصویب پارلمان دولت خودمختار کردستان عراق قرار شده تعدادی از نیروهای پیشمرگه کرد برای کمک به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه وارد این شهر شوند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دو روز پیش اعلام کرد 1300 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز برای پیوستن به کردها در کوبانی آماده شدند. ولی صالح مسلم یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه مذاکره برای پیوستن این نیروها به مدافعان کوبانی را تکذیب کرد. اما دلیل بی‌رغبت بودن کردها به دریافت کمک از ارتش آزاد سوریه چیست؟ چرا در شرایط فعلی که نیروهای داعش پس از 5 هفته همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند، کردهای کوبانی تمایلی به اتحاد با ارتش آزاد سوریه ندارند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع مربوط به کردها اینه که کردها در منطقه خودشون یک نوع خودمختاری اعلام کردن، دوم هم یک توافقهایی با دولت سوریه دارن، یعنی با آقای بشار اسد دارن، و در روزهای اخیر هم بشار اسد تقاضای کمک کردن و آقای بشار اسد هم به شکلی با این درخواست اونها موافقت کرد. البته هنوز هیچ نیروی کمکی در اونها نفرستاده، ولی این که اینها از دولت بشار اسد کمک بگیرن و در این حال همزمان از ارتش آزاد کمک بگیرن، این تناقض برای کردها مشکلی ایجاد میکنه. به همین خاطر زیاد مایل نیستن که نیروهای ارتش آزاد به اونها کمک کنن.
در تحولی دیگر، ارتش عراق و پیشمرگی‌های کرد اعلام کردند که موفق شدند در روز شنبه پیروزی‌های مهمی علیه گروه حکومت اسلامی در این کشور به دست آورند. با در نظر گرفتن اوضاع کلی جبهه‌های نبرد علیه داعش و پیروزی‌های نیروهای مخالف این گروه در متوقف کردن روند پیشروی آنان، این سوال پیش می‌آید که آیا ورق در حال برگشتن بر ضد داعش است یا هنوز راه درازی برای پیروزی کامل بر این گروه در پیش است؟ حسن هاشمیان:
شهر یا منطقه جرف الصخر یه منطقه شیعیه و آخرین منطقه شیعی که ارتش عراق و نیروهای میلیشیای شیعه اونها را از دست داعش بیرون میارن. در واقع داعش در مناطقی وارد شده که اینها شیعه مذهب هستن و بنابراین حاکمیت داعش رو نمیپذیرن. همینطور منطقه زمان یه منطقه کردیه تقریبا و شکلی از دست داعش خارج شده، اما جنگ با داعش در منطقه سنیه و آیا ارتش عراق و نخست وزیر اون آقای حیدر لهبازی میتونه در مناطق سنی تحرک اساسی پیدا کنه و جبهه رو تغییر بده؟ وضعیتی که الان وجود داره اینو نشون نمیده. بنابراین ارزیابی موفقیت های ارتش عراق زمانی میتونیم داشته باشیم که در مناطق سنی در واقع بتونه موفقیت های به دست بیاره و اون موقع خواهیم گفت که داعش در حال عقب نشینیه.
به گزارش رویترز، اگر کردها بتوانند کنترل زمار را حفظ کنند، می توانند از این شهر برای پیشروی به سوی شهر شنگال استفاده کنند. شنگال که اکثر جمعیت آن را پیروان آیین باستانی ایزدی تشکیل می دادند، چند ماه پیش به دست داعش افتاد.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14:09 است و شنونده یک بخش خبری هستید. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند، امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست کشورهای غربی نزدیک است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود کنند. انتخابات پارلمانی قبلی در سال 2012 برگزار شد و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هواخواه روسیه و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور، رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز 2 نوامبر برگزار خواهند کرد. و بهروز برنا، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، میگوید که ایرانی‌ها سالانه 400 تن طلا می‌خرند. به گفته آقای برنا، ایران جزو 6 کشور مصرف کننده اصلی طلا در جهان است. معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت سهم سالانه ایران از کل حجم تجارت طلا در جهان 350 تا 400 تن است. بهروز برنا معتقد است که بیش از 1000 محدوده امیدبخش در ایران برای کشف معادن طلا وجود دارد و 18 معدن استخراج طلا در ایران گواهی بهره برداری گرفتند. و خبر در واقع گفتگوی آخر این مجموعه خبری این که بانک مرکزی روز شنبه 3 آبان فعالیت 9 مؤسسه اعتباری و بانکی را غیر قانونی اعلام کرد. میرعلی حسینی، همکارم از رادیو فردا، در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او را درباره حجم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیررسمی و غیرقانونی در ایران پرسیده. احمد علوی:
سهم این مؤسسات که بنا به ساختارشون که نظارت ناپذیرند و غیر شفاف روشن نیست، اما اگر به سخنان رئیس بانک مرکزی اعتماد کنیم، تقریبا 1/4 فعالیت‌های اعتباری و بانکی ایران از نظارت بانک مرکزی خارجه و متعلق به این بخشه. البته این مشکل قدیمیه و علی‌رغم تلاش بانک مرکزی، فعالیت این مؤسسات متوقف نشده در این سال‌ها، چون محافل زینفوز در بخش نظامی و شبه نظامی و امنیتی از فعالیت این بانک‌ها حمایت می‌کنن. بزرگترین دستاورد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تبدیل برخی از این صندوق‌های قرض الحسنه به مؤسسات قانونی و بانکی بوده تا نظارت پذیر شدن بشوند. اما این امر هم قطعی نیست و به نظر نمی‌رسه که بانک مرکزی در این مورد هم به توفیقی دست یافته باشه.
وقت فعالیت این مؤسسات پیامدهای منفی هم داشته؟
البته فعالیت‌های غیرقانونی مؤسسات به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قانون پولی و بانکی کشور. این نهادها قوانین رو تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی یا خیرخواهانه یا قرض الحسنه دور می‌زنند. بنابراین علی‌رغم استفاده از امکانات عمومی، نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود نمی‌پردازند، بلکه با بکارگیری رانت و استفاده از منابع عمومی و دولتی به قیمت ارزان در رقابت با بانک‌ها دست بالا رو پیدا می‌کنند. پیامد چنین امری البته به کارگیری رانت، فساد اداری و از بین بردن شرایط رقابتی در بازار پول و سرمایه است و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفافه. غیر نظارتی بودن این بخش اون رو مستعد میکنه که پولشویی در اونجا انجام بگیره و منابع در جهت غیر مطلوب سوق داده بشه.
در فهرست اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آقای علوی، نامی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری معروفی که برخی از اونها به نهادهای نظامی و شبه نظامی وابسته هستند دیده نمیشه. می‌خواستم بپرسم ارتباط فعالیت این بخش غیررسمی پولی و اعتباری با عدالت بانکی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب البته تأثیر نهادهای پولی و بانکی وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی بر عدالت بانکی منفیه. این نهادها منابع پولی و مالی کشور رو که موضوع مالکیت همگانی و مشاع رو به گروه اندکی که از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی بهره میبرن اختصاص میدن. تراکم قدرت و ثروت در نزد یک گروه اندک دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی مخربی و بیان تکوین طبقه جدیدیه که عرصه‌های گوناگونی از قدرت نظامی تا سیاست و اقتصاد رو تحت سیطره خودش گرفته و حاضر به پاسخگویی هم نیست.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره حجم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیررسمی و غیرقانونی در ایران، که با این گفتگوی مجموعه خبری هم به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.